رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. در نتیجه باران سختی صبح 21 اپریل و آمدن سیل در ناحیه تورسون‌زاده یک نورسی 16 ساله به هلاکت رسیده است. فاجعه در نزدیکی دهه بهارستان به وقوع پیوسته است و ساکنان محله و نجات بخشان جسد عزیزبک خلف را پیدا کرده و به والدینش سپردند. یکی از همدهگان عزیزبک به رادیو آزادی گفت او سحر چاروی خصوصیشان را برای چراندن به دیر می برده است که زیر سیل مانده است. در جماعت سه شنبه که دهه بهارستان با آن شامل است، خبر مرگ عزیزبک را تصدیق کرده و گفتند که در نتیجه فلاکت طبیعی دیگر کسی آسیب ندیده است. جسد عزیزبک را همان روز در آرامگاه دهه دفن کردند. در اوکراین دوری دوم انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و ممکن است به حکومت داری رئیس جمهوری فعلی پترو پروشنکو خاتمه گذارد. نظرسنجی ها در آستانه انتخابات نشان داد که رقیب 41 ساله او حجب نگار ولادیمیر زلنسکی طرفداران بسیار زیاد دارد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز 21 اپریل هنگام رایدهی در شهر کیف گفت: بسیار مهم است مردم هنگام رایدهی به خیرات تکیه کنند، نه به لطیفه ها. ممکن است در اول اندکی خنده دار باشد، ولی بعدا می تواند دردناک شود. در یک نظرسنجی ریتینگ مؤسسه تحقیق افکار عموم از روز 8 اپریل تقریبا 58% مردم گفتند به طرفداری زلنسکی رای می‌دهند. فقط 21% گفتند که در انتخابات روز 21 اپریل پترو پروشنکو را دستگیری می‌کنند. ولادیمیر زلنسکی روز 19 اپریل در مباحثه سیاسی با پترو پروشنکو گفت که سیاستمدار نیست و فقط یک فرد عادی است که می‌خواهد نظام فعلی را بشکند. پترو پروشنکو گفت زلنسکی تجربه ندارد و نمیتواند همچون رهبری دولت در برابر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بیستد. در نتیجه سلسله بمب‌گذاری ها در شریلانکا کمش 200 نفر کشته شدند و بیشتر از 400 تن دیگر زخم برداشتند. ترکش ها روز 21 اپریل در مهمانسرا و کلیساها در پایتخت کشور شهر کلمبو رخ داد و در محل عبادت آنهایی که عید فصح را تجلیل می کردند. در شهر نگومبو در شمال پایتخت در سه کلیسا و در شهر باتیکالو در یک کلیسا ترکش به عمل آمده است. سه ترکش دیگر در مهمانخانه های 5 ستارگی به وقوع پیوست. منگلا سمراویرا وزیر مالی شریلانکا گفت ظاهرا این حمله های هماهنگ شده را برای قتل و برانگیختن وحشت و بی‌سر و سامانی براه انداختند و آدمان زیادی بی‌گناه را کشتند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت حمله ها را بر دوش نگرفته است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با چندی از مقامات بلندپایه روسیه ملاقات کرده است. بنا به گزارش‌های رسانه‌های دو کشور، طرف‌ها درباره اجاره بندر ترتوسی سوریه گفتگو داشتند و ممکن است سازش در این زمینه را امضا کنند. روسیه می‌خواهد پایگاه نظامی مسکو را برای 49 سال به اجاره بگیرد. وزارت امور خارجه روسیه گفت که بشار اسد با الکساندر لاورنتیف فرستاده خاص برای سوریه، سرگئی ورشینین معاون وزیر امور خارجه، یوری بوریسوف معاون نخست وزیر و چندی از نمایندگان وزارت دفاع روسیه صحبت کرده است و گفته این مقامات دوری دیگر مذاکرات صلح، همکاری های تجارتی دو جانبه هم بررسی شده است. خبرگزاری تاس از قول یوری بوریسوف نوشته است قرارداد اجاره ترتوس به زودی امضا می شود. شورای فدراسیون روسیه ماه دکبر سال 2017 سازشنامه با سوریه را تصویب کرد که به نیروهای روسیه اجازه می دهد از پایگاه ترتوس استفاده برند. این سازشنامه بخشی از تلاش های روسیه برای تقویت نفوذش در خاورمیانه نامیده می شود. تلویزیون دولتی عربستان سعودی گزارش داد که ماموران امنیتی از حمله مسلحانه به یک اداره پلیس در ولایت ریاض پیشگیری کرده و 4 نفر حملگر را کشتند. تلویزیون العربیه روز 21 اپریل گفت حادثه در شهر زلفی واقع در شمال و غربی ریاض به وقوع پیوسته است. با گفته تلویزیون حملوران در دست پولیمیاد، بمب و دیگر نوخوی اسلحه داشتند. بعد شروع سرکوب اعضای القاعده در عربستان سعودی در 10 سال پیش، آشوبگران به چندین اداره امنیتی حمله کردند. مقامات رسمی عربستان سعودی حادثه را شرح ندادند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید. سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه خود تاجیکستان را به قطار کشورهای سرکوبگری آزادی بیان و نزدیک به خط سیاه جای داد. در رده‌بندی این ساله سازمان تاجیکستان 12 زینه پایین رفت و در بین 180 کشور در مقام 161 قرار گرفت. سال گذشته تاجیکستان از روی معیارهای رعایت آزادی بیان در جای 149 بود. یا هم بیر مسئول دفتری آسیا و اروپای سازمان خبرنگاران بدون مرز در صحبت به رادیو آزادی گفت تاجیکستان به خاطر سخت‌تر کردن فشار بالای مطبوعات مستقل جایگاه خود را از دست داد. او گفت در تاجیکستان محدود کردن سامانه‌ها، بسته شدن نشریه‌ها و فشار بر روزنامه‌نگاران افزوده است. سال گذشته هفتنامه آزادگان و پایک بسته شده خیرالله میرسیدوف روزنامه‌نگار مستقل 8 ماه در زندان بود. بر علاوه آزار ژورنالیستان و شانتاج آنها از جانب مقامات از مشکلی‌های دیگری آزادی بیان گفته شده است. تاجیکستان حالا در روی خط سرخ، معنایش بد و در همسایگی با خط سیاه یعنی بدتر قرار دارد. علیم سلیمزاده رئیس کمیته روابط بین المللی اتحادیه‌های جمعیتی و اطلاعاتی پارلمان تاجیکستان روزی 18 اپریل گفت حرفهای سازمان خبرنگاران بدون مرز یک جانبه است. او گفت قانونهای تاجیکستان آزادی سخن را کفالت می‌دهند.
آزادی بیان در تاجیکستان طوری است که قانونگذاری کشور اون را تنظیم کرده است. مردم آزادانه فکرشون را میگویند، مینویسند، صحبت میکنند. خب این نظری شخصی اونا است، اونا با هر چی گفتن گیرند، بالا میبرند، پایان میبرند، اختیار دارند. یکی واقعیت باید دید. ما در مقایسه هر چیز باید مثلا نویسیم یا گوییم یا نتیجه گیری کنیم.
ادعای سلیمزاده در حال است که خبرنگاران بدون مرز میگویند در سمت آزادی بیان تاجیکستان برخلاف کشوری همسایه‌اش ازبکستان حرکت میکند و در آسیای مرکزی پس از ترکمنستان در جای دوم قرار دارد. در رده‌بندی امساله خبرنگاران بدون مرز ازبکستان 5 زینه بالا رفته در مقام 160 قرار گرفته است که یک زینه بالاتر از تاجیکستان است. نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان گفت بعدی در گذشت اسلام کریموف پرزیدنت پیشین ازبکستان جایگاه این کشور در سمت رشد آزادی بیان از تاجیکستان بهتر شد، اما با گفته او برعکس در تاجیکستان رسانه‌های مستقل در حالت بحران قرار دارند و شرایط برای رشد رسانه‌ها موجود نیست.
رسانه‌های تاجیکستان در بحران قرار دارند، در حالت بحران قرار دارند و شرایط برای رشد آزادی در اخبار عامه موجود نیست. البته بالا رفتن ازبکستان در این ریتینگ یا شاخص اساسهای خود را دارد، زیرا بعد سر خود از آمدن رئیس جمهور دوم ازبکستان شوکت مرزیویف شرایط برای دیاره آزادی بیان، آزادی انسان بیشتر فراهم آورده شده است.
سازمان خبرنگاران بدون مرز هم گفته است اکثر رسانه‌های مستقل تاجیکستان مجبور بودند یا بسته شوند و یا از کشور بیرون شوند. آنهایی که در داخل ماندند مجبورند با سدبندی‌های اینترنتی مقابله کنند و زیر فشار قرار داشته باشند که آنها را به خود سنزور می‌برد. ظفر صوفی مؤسس خبرگزاری و نشریه آزادگان می‌گوید بنابر فشار در تاجیکستان کشور را ترک کرد و حالا تصمیم دارد رسانه‌های خود را در خارج فعال کند. او گفت
حالا امکانات ما در بیرون واقعا بیشتر است. از کدام نظر؟ از اون نظر که ما دیگه سانسور نمیکنیم و شاید رعایت هم نشد در خیلی موارد، البته حدی مثلا آزادی یک کمی از حد مرزهایم شاید بیرون رود که البته من جانبدار این چیز نیستم، اما در هر صورت در بیرون آزادی فعالیت ما بیشتر است.
مقامات میگویند در حال حاضر در تاجیکستان بیش از 370 نشریه دولتی و خصوصی و خبرگزاری فعال است، اما ناظران امور میگویند بسیاری از آنها از انتقاد آشکارای کمبود جامعه پرهیز کرده بیشتر مشغول تبلیغ دستاوردهایند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نهال خدمات ضد انحصاری تاجیکستان بعد از دو روز نخستین میوه خود را به بار آورد. دو برابر گران شدن نرخ اینترنت در تاجیکستان که با قرار این نهاد صورت گرفت، یک قسم ساکنان مناطق مرزی را مشتری شرکت‌های موبایلی کشور همسایه کرده است. ساکنان مناطق نزد مرزی میگویند اینترنت شرکت‌های موبایلی همسایه، مثلا قرغیزی، ده ها مراتبه ارزان‌تر از اینترنت تاجیکستان است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. عبدالقاسم سالف ساکن شهر اسفره یک هفته است که مشتری شرکت نور تلکام قرغیزستان است. میگوید به جز او ده ها نفر از جماعت های چورکو و خوجه علا نیز با سیم کارت های قرغیزی روی آوردند. به گفته این ساکن اسفره، اینترنت به مراتب ارزان شرکت های موبایلی قرغیزستان آنها را به سوی خود میکشد.
صفتش ما مثال حاضر وقتا که استقامت ها ما پسیال که تاجیکان باروخ با همه باروخ نزی سرخط قرغیزی ها مازنگی میکنم دید اونجا با صفتی باید بهتر تیز باید میشد دید پای بست میشد بسیاری تیز تر بنابراین بسیارتا مردم احوا استفاده میبرن.
همصحبت ما افزود اکنون در جماعت های چورکو و خوجه علا بیشتر ساکنان سیم کارت قرغیزی دارند و میان خود رایگان صحبت میکنند. به گفته سولیف تنها در آیله آنها چهار نفر سیم کارت تاجیکی خود را به قرغیزی عوض کردند. قرار خدمات ضد انحصاری که ارزش اینترنت را در تاجیکستان دو برابر گران کرد، با ناراضگی شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی و جامعه شهروندی روبرو شد. صرف نظر از این ناراضگی‌ها، این قرار بیکار نشد. بر اساس قرار خدمات ضد انحصاری، شرکت‌های موبایلی نرخ 1 مگابایت اینترنت را به 6.2 درهم رساندند و قیمت 1 گیگابایت 62 سومانه میباشد. یک کارمند شرکت موبایلی در تاجیکستان بدون ذکر نامش گفت مجبورن صدها مشتری خود را به همسایگان تحفه کنند. مسئول شرکت موبایلی گفت با چشم خود میبینند که مشتریان از کفشان رفته ایستادند، اما به جز نظاره کردن دیگر کاری از دستشان نمیآید. اینترنت نخستین خدمات نیست که بنابر گرانی در تاجیکستان از استفاده آن دست کشیده رو به کشورهای همسایه میارند. پیشتر از این در پی دندان شکن شدن نرخ چیپته هواپیما، مسافران از تاجیکستان تلاش میکردند طریق فرودگاه های ازبکستان و قرغیزستان به خارج روند. رستم گلوف کارشناس بخش مخابرات گفت استفاده از سیم کارت های شرکت های همسایه چیزی تازه نیست، تنها گرانتر شدن نرخ اینترنت این روند را تیزاند. به گفته گلوف پیشراه این روند را تنها با ارزان کردن عین خدمات در تاجیکستان میتوان گرفت.
هزار چیز را غیر قانونی اعلان کنید، اعلان کنند، هر قدر که بر ضد این چیز مبارزه برن هم، اما تلفن هر کس را به حدود به حدود کوفته نمیشود. خواهند نخواهند یک سیم کارت مایلش را از نظری مقامات دو نگاه داشتن میشود. به هر حال مردم اگر خواهد استفاده بردن از این آخیز ندرسانی و آنها استفاده میبرد. برای این بهتر میشود که بزرگ داخلی رو بهتر کنند.
رستم گلوف همچنین گفت تنها با بیکار کردن قرار اخیر خدمات ضد انحصاری مشکل مذکور حل نمی شود. بندشه او باید به شرکت های موبایلی آزادی اقتصادی داده شود تا آنها مثلا در خرید اینترنت انتخاب داشته باشند. فعلا موج شرکت های موبایلی قرغیزستانی قسمتی از قلمرو ناحیه های نزد سرحدی ولایت سغد، شهر خوجند و بوجان غفوروف، کانیبادان و اسفره را فرا میگیرد. همچنان در شرق کشور در برخی موضع های ناحیه جرگتال سابق نیز موج شرکت های موبایلی قرغیزستان دسترس بوده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بیش از 10 روز می شود دو خانواده ساکنان یک کوچه دوشنبه با کمک همسایگان چوب و تخته های منزلی ویران شده شان را از زیر ویرانه ها بیرون می کنند. منزل استقامتی این دو ساکن شهر دوشنبه شبی 5 اپریل از شدت باران زیاد و آمدن سیل ویران شد و آنها از این نگرانند که با گذشت 2 هفته از رخ دادن این حادثه هیچ گونه کمک از جانب حکومت دریافت نکردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. با دلیل آنکه زندگی در منزل های این خانواده ها غیر امکان شده است، آنها فعلا در مسجد محله‌شان زندگی دارند. بی بی آیشه سالایوه 61 ساله یکی از جبردیدگان آفات طبیعی روز 19 اپریل به رادیو آزادی گفت با وجود مراجعات های به تکرارش به حکومت نویه شاه منصور به آنها کسی کمک نمی رساند بجز از همسایگان. خانم سالایوه که با 700 سومانی در کوچه های دوشنبه راه روبی می کند و حالا حیران است که به خانه چیکار می کند.
همه قد متر و 3 متر آب بود. همه بوله آشخانه بودیم. بوله خلدین درو مدیم. بازر همه بچه برو آوردن. ینگم بچه رو بچه برو آورد. همه التماس همه خانه رو بینید یا احوال زندگی کرده نمی شود. همه جای غلطدگی.
دلشاد اشمیکوف پسر سالایوه گفت شب آمدن سیل برای نجات یافتنشان با کمیته حالت های فوق‌العاده تماس گرفت، اما از این نهاد سه با کمکشان نآمد. او گفت با گذشت 10 روز از رخ دادن حادثه یک نماینده کمیته حالت های فوق العاده همراه با یک نفر از حکومت نویه آمده کمی همراه آنها صحبت کرد و خلاص. جورابیک عمروف نماینده ریاست کمیته حالت های فوق العاده در شهر دوشنبه ادعای ساکنان در موردی با تاخیر زیاد رسیدنشان به محل حادثه را رد نموده میگوید آنچه که در صلاحیتشان است انجام دادند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت سنه 6 اپریل نجات دهندگان این نهاد به محل حادثه رفته با جبردیده ها برای از زیر خاک برآوردن اشیا و اموالشان کمک کردند. بی بی آیشه ساکنی دیگری کوچه میرزا مستانگولفی نویه شاه منصور از جبردیده های دیگر ابراز داشت که قبلا هم 3-4 مراتبه سیل واردی منزل هایشان شده بود، اما نه به مثل سیل شام 5 اپریل پرشدت بودند. او گفت یگانه خواهشش همین است که حکومت به آنها در برقرار کردن خانه کمک کند. در کوچه مستانگلوف واقع در شفت فرودگاه دوشنبه در برابر این دو خانواده با خانه دیگر همسایگان هم ضرر سیل رسیده است، ولی در منزل های دیگر امکان زیستن وجود دارد. انتظار جبردیده ها از دریافت کمک ها از جانب حکومت در حال است که قربان زیدولایف یک مسئول حکومت نویه شاه منصور میگوید حالا معلوم نیست که از حساب حکومت نویه چی کمک های به این خانواده ها ارائه خواهد شد. آقای زیدولایف روز 19 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت
هر چیزی که وابسته با مقامات محلی حکومت دولتی بود ما همش آماده کردیم و مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه فرستادیم. در نوبت خود اهالی محله بیبین اقدام گرفتند که خانه ای که همدیارشون در اونجا زندگی میکرد فرو رفته است ساخته با او پیشنهاد نمایند.
شب 5 اپریل امسال در دوشنبه و منطقه های دیگر باران سخت بارید و با کمیش 1 ساعت راههای اساسی پایتخت زیر آب بود. تنها در 3 ماه اخیر در تاجیکستان 500 فلاکت طبیعی مشاهده شده است و از این میان 12 سیل و ترما و آبخیزی به مردم و اقتصاد کشور زیان رسانیدند.
میام با خانه ای تو با خواست گاری اولماس بورونوف یک کارمندی سابق فرودگاه دوشنبه 7 ماه پیش به صف بیکاران پیوست. در این مدت تمامی تلاش‌هایش برای پیدا کردن کاری نو بی‌نتیجه انجام یافته است. حتی در ساختمان‌ها هم او را به کار قبول نمی‌کنند. سبب هم این است که از فرودگاه با جزای ماموری رانده شده است. با این شیوه رانده شدن از کار به گفته اولماس او را در چشم کارفرماهای دیگر مثل یک جنایتکار معرفی می‌کند. حالا این جوان برای پاک کردن داغ از دفتر مهنتی فرودگاه دوشنبه را به دادگاه کشیده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را می‌کنم. اولماس بورونوف 35 ساله که 9 سال در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به حیث بربر کار می‌کرد، از طرف کارفرما به سبب بی‌مسئولیتی در کار و گم شدن بغاج مسافران از کار رانده شد. اما اولماس ادعا دارد که این بهانه جهت خالی کردن جای کاری او برای نفری دیگر بود. او میگوید معمولاً کارمندان پیش از سبکدو شدن از کار تنبیه یا آگاهی میگیرند. او میگوید برای هم برای بی‌مسئولیتی سرزنش نشده و آگاهی نگرفته است.
همین سببشون هم میگه که من دمایلش اشتراق نکردم. لیکن ما درک نداشتیم. من دائم قصر سال کار کردم، یگان بار تنبیه گرفتگی نیستم، یگان بار ویگوار گرفتگی نیستم. به یگان آگاهی چکل آدم استاتیا میزنیم و سر میکنیم.
اولماس بورونوف میگوید برای بی سبب از کار راندنش از رهبریت فرودگاه به دادگاه شکایت برد و در مرحله اول بحث دادگاهی به فایده او حل شد. در نسخه قرار دادگاه که در دست رادیوی آزادی هم هست گفته شده است که فرودگاه باید بورونوف را به جای کار قبلیش برقرار و به او حدود 20 هزار سومانی ضرری معنوی بدهد. فرودگاه نیز قرار را ناعادلانه دانسته به دادگاه بالای شکایت برده است. نمایندگان فرودگاه بین المللی دوشنبه که اولماس بورونوف آنها را برای نقص حقوقش به دادگاه کشیده است، در پاسخ کتبی به رادیوی آزادی گفتند که اولماس بورونوف برای غفلت ضمن اجرای کار، راه دادن به خطا و برانگیختن اغوا و ناتفاقی و تشویق کارمندان به اعتراض به ضد قرار رهبریت از کار رانده شده است. اولماس بورونوف میگوید بعدی به اعتبار شدن قرار دادگاه در زینه دویم دادگاه درک کرد که پیروز شدن در بحث در گمان است و به نهادهای دیگر شکایت کرد. او از جمله به دستگاه ریاست جمهوری شکایت برده است. اولماس میگوید پسری یگانه خانواده است و تامین مادر پیر و مایوب بستری به دوش اوست و از این سبب نمیخواهد از دعوایش دست بکشد.
میگفتم با خواهش خودم بس میکردم به یگان استاتیا خیلی نمیدونم که نکیم که جایش که میره میگه زوری ما برابر فرودگاه نمیرسه.
او از آن نگران است که در چنین حالت اتفاق کسبه کارگاه هم از رهبر حمایت میکند نه از او. اتفاق کسبه یک نهاد میانجی بین کارفرما و کارگر و وظیفه اصلیش دفاع از حقوق کارگر از جمله در مورد به کار گرفتن و یا از کار راندن او است. مسئولان فدراسیون اتفاقهای کسبه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند فرودگاه بین المللی دوشنبه اتفاق کسبه خود را دارد و بنابراین حفظ حقوق این کارمند باید از سوی آنها حمایت شود. نفرانی که در مؤسسه های دولتی کار میکنند عضو اتفاق کسبه هستند. آنها 1% معاش خود را به اتفاق میدهند و در وقت ضروری از حقوق آنها حمایت کنند. عبدالمجید بوی مرادوف یک ساکن پایتخت میگوید نقش اتفاقهای کسبه در حمایت از حقوق کارگران بسیار مهم است، اما در تاجیکستان وضع دیگر است.
اون نقش اتفاق کسبه طوری عادی کرده خلقی گویم و گویا پدر کارگر حساب می شود. همین در همه زمان و همه وقت اتفاق کسبه باید پشت پناه کارگر باشد.
حقوق شناسان میگن خارج کردن کارمند که بدون آگاهی و تنبیه صورت گرفته است غیر قانونی است. عبدالرحمن شریپوف حقوق شناس تاجیک میگوید
در وقتی که کارگر با کارفرما مناسبتشون بحثی می شود و کارگر از جای کارش با فرمانی کارفرما خارج کرده می شود، این بحث مهنت پیدا می شود که کارگر می تواند با طریق سودی مراجعت به سود باید به برقرار شدنش به جای کار پیشتر مراجعت کند. اگر نسبت کارگر جزای ماموری تطبیق شده باشد و اشغال کردن وظیفهش در همین مؤسسه ای که از اونجا با جرم جوگر ماموری خارج کرده می شود و داغ سودی حساب نمی شود.
بحثی بین کارگر و کارفرما در تاجیکستان یکی از مسائل داغ به شمار می رود، زیرا نقص حقوق کارگر از سوی کارفرما تقریبا به یک کار معمولی تبدیل شده است. در بیشتری حالت کارفرماها در دادگاه ها برنده می شوند. وکالتدار عاید به حقوق انسان در تاجیکستان می گوید تنها در سال 2018 به این نهاد حدود 40 نفر از پایمالشوی حقوق مهنتی خود شکایت کردند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
و مکرم دروازی یک عرب تاجیک تبار پس از 500 سال هجرت خانواده‌شان از دروازه تاجیکستان به تونس درک پیوندان خود را پیدا کرد و از قطر به دوشنبه و از اینجا به درواز آمد و میگوید در درواز خویشاوندان بابایی خود را پیدا نموده با آنها صحبت گرم و با محبت نموده و خاک وطن بابایش را برویش مالیده اظهار قناعتمندی کرده است. مکرم دروازی 48 سال دارد، زاده کشور عربی تونس است و حالا در قطر کار و زندگی می کند. تصمیم دارد در بخش مهاجرت شهروندان تاجیکستان به قطر همکاری کند. و پس از سفر به درواز و دیگر از مناطق تاجیکستان در نظر دارد یک مرکز برای دوستی مردم زادگاه باباییش با تونسی ها یک مرکز فرهنگی بنیاد کند. مکرم دروازی راضی شد که در یک صحبت ویدیویی درباره مهاجرت و سرنوشت باباهای خود به کشورهای عربی نقل کند که چگونه و با چه عاملها هجرت کردند و حالا زندگی آنها به چه رنگ بوده است. من میرزا نبی خالق‌زاد به مکرم دروازی چند سؤال در میان گذاشتم و پاسخهای او را با هم خواهم شنید.
دروازی هی من جبال درواز الشاهقه العالیه الغالیه.
دروازی نام خانوادگی ما هست و این نام از منطقه کوههای بلند ریشه میگیرد و در آسیای میانه در جنوب شرق تاجیکستان جایگیر بوده است. طور نقل کردن باباهای ما 500 سال قبل از درواز هجرت نموده در قدم اول از راه بخارا به یمن و بعد به تونس رفته اند. محبت به هویت ملی و خصوصا به آبیشخورم مرا وادار کرده است که کاوش های بیشتری انجام دهم و معلومات بیشتری آید به سفرهای باباهایم به کشورهای عرب به دست آرم. این خوشبختی من است که اصل و اصالت خودم را می دانم و این را باید گویم که امکان مادی هم دارم که باز جستجوی خود را ادامه دهم.
توفرت لي الامكانيات الماديه واللوجستيه حتى اكون هنا، فهنالك من يعرف اصله ونسبه ولكن لا يقدر ان يذهب ويبحث عن ذلك.
مصاحبه ما با مکرم دروازی در شهر دوشنبه صورت گرفت و میگوید در همین هفته سفری به درواز داشت. چهرهش از احساس زیاد سرخ شد و دستش را به طرف درواز برده میگوید من نمیتوانم آن احساسی که به من رخ داد تصویر کنم و با آرامی سخن کنم که از من نزدیکان بابایم چگونه استقبال کردند. مکرم دروازی حالا در قطر کار و زندگی می کند و اصلا به صاحبکاری مشغول است و می گوید اخیرا در قطر روزهای فرهنگی تاجیکستان برگزار شد و در کارگزاری آن شرکت داشته است و با اشتیاق به هنر مردم وطنش توجه و پیگیری کرده است. با وزیر فرهنگ تاجیکستان آروم بیکزاده هم صحبت شدم و چهره های زیبای تاجیکان را می دیدم. این همه علاقه مرا به درواز بیشتر می نمود و می گوید باوری من به گذشتگانم همچون مردم هنرور و دانشپژوه بیشتر می شد که چرا در سالهای ماضی به مرکزها و پایگاه‌های علوم اسلامی کشورهای عربی آمدند.
فقط خرجوا من هنالك الى منطقه بخارا ثم الى اليمن لنشر الدين الحنيف الذي تعلمه ثم التعلم وتبادل الفكر والثقافه الدينيه ونشر الاحاديث. وانت تعرف انه كؤم اسيا الوسطى هي معقل العلماء.
مردم آسیای میانه و از جمله درواز از عالمان با فضل علوم اسلامی بودند و یکی از عامل‌های هجرت به یمن بعد به تونس همین بوده است. یا یک عامل دیگر حمله مغول‌ها در عصر 13 به آسیای میانه بود که جنگ‌های دوامدار باعث هجرت مردم شده.
دولت تاجیکستان 3 ماه قبل با دولت قطر در مورد مهاجرت شهروندان تاجیکستان به قطر یک سازشنامه به امضا رسانیده بود. این کشور می تواند بعد روسیه، قزاقستان به یک بازار دیگری مهاجران کاری برای تاجیک ها تبدیل شود. مکرمی دروازه می گوید آگاه شدن و پیدا نمودن درواز برایش آخری کار نیست و می افزاید در درواز یک عمک دروازه را پیدا نموده است و گفتم ما سنگ اول آغاز مناسبت های خویشاوندی و فرهنگی و دوستی خویشاوندان خود را می گذاریم. بگذار در ابتدا یک رابطه خانوادگی باشد و بعد آن را گسترش خواهیم داد و تلاش خواهیم کرد که دو منطقه را پیوند دهیم و رابطه های دوستی و برادری را پیش ببریم. در رابطه با سوال رادیو آزادی در خصوص اینکه شما شخصا می توانید برای مهاجرت شهروندان تاجیکستان در قطر مساعدت کنید گفت بله حتما، من پیشنهاد خواهم کرد که تاجیک ها از شایستگی های زیاد برخوردار هستند و می توانند فعالیت کنند. این اقدام را از طرف خودم با حرف بزرگی یس بله تصدیق می کنم. مکرم دروازی در پایان صحبت اظهار داشت که از بس که تاجیکستان در تونس سفارتخانه ندارد، برای دوستی مردم دو کشور و به خاطر دوستی و نزدیکی تاجیک تباران تونس با تاجیکستان در آنجا یک مرکز فرهنگی تونس تاجیکستان بنیاد کند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، برنامه مهمانی آزادی است که میشنوید. گردانندگی این برنامه را من آرزوی کریم بر عهده دارم. مهمان ما هنرپیشه شناخته جمهوری تاجیکستان علاءالدین عبداللهیف است. شرحی حال مهمان را از همکارم سروناز روح‌الله میشنویم و برنامه را ادامه میدهیم.
علاءالدین عبداللهیف هنرپیشه خلقی تاجیکستان 15 می سال 1965 در شهر بختر سابق قرغون‌تپه به دنیا آمده است. سال 1989 دانشجوی دانشگاه هنرهای زیبای به نام میرزا تورسون‌زاده شد که اولین استادش مریم ایسایوه هنرپیشه خلقی تاجیکستان بود است که با او اولین همکاری را در تئاتر و سینما آغاز کرده است. اولین نقش کوتاهی را در یک فیلم بازیده است که سینماگران روز در وادی وحش برداشتند و او آن زمان خواننده صنف دوم مکتب بوده است. سال 2004 دایرکتور تئاتر موسیقی مساکوی به نام عطا محمد جان فی شهر بختر شد. بعد یک مدت تنفس سال 2009 دوباره به این وظیفه برگشت. سال 2013 عنوان هنرپیشه مردمی تاجیکستان را نصیب شد. اگرچه سابقه زیادی اجرای نقش ها در سینمای تاجیک را دارد، ولی بیشتر به مونولوگ یا صحنه های حجوی کوتاه با نام شوخی های علاءالدین در میان مردم شناخته شده است. در پایان سال جاری جایزه نقش بهترین مردانه از جانب وزارت فرهنگ، اطلاعات و سیاحی جمهوری قرغیزستان در فستیوالی بین المللی تیاتری ایماتف در تیاتر بخشیده به نوتولوژی نویسنده مشهور قرغیز چینگیز ایتماتف را به خودش اختصاص داد.
علاءالدین عبداللهیف، شما را به جایزه ای که از قرغیزستان به خودتان اختصاص دادید مبارکباد میگویم و بگویید این چی جایزه است و در کجا برای شما اختصاص داده شد؟
سلامت باشید. ما در یک فستیوال بین المللی بخشیده به نوتولوژی استاد چینگیز ایتماتف بخشش را بود با نام ایماتف تیاتر در خاطر دیگر تیاترهای هنر نمایی کردیم با نمایش نامه‌ای ارسطو از روی اثری قیامت چنگیز ایتماتف که در ایجاد جمعه قدوس بودند و این نمایش نامه را پرویز رجب‌زاده سرکارگردان تئاتر تهیه نمودند و در اونجا هنرنمایی کردیم. یعنی که از روی گفته‌های خود حکمات و مهمانان یک دید تاجیکانه خود همین اثر بود، یعنی اثری قیامت چنگیز ایتماتف در باره اکبره، در باره تاشچینر رفت میبیاد قربان محمد شکور یک جایزه گرفت که برای نقش مثلا درجه دوم بزرگ بود که در آنجا هنرنمایی کرد و صاحب اینجا و این خیلی افتخار است که هر یک دستاوردی که میاد اینم بر منفعت میام.
شما رو بیشتر با حجب های کوتاهتان میشناسن، درباره این میگفتید و از کجا ایده پیدا میشود؟
و مثل همون یک دانه ای است که به زمین کشته میشود. فکرم یک نیتم نقشم هم میخیر از در دل جا میشود، آهسته آهسته مثلا او پوره تر میشود و میخیر شوخی علاءالدین در دل نیت ها بود. از روی دیدم، از روی شنیدم، خواندم، نمایشنامه ایجاد کردم که یک هنرمند نقش چند مثلا قهرمان رو اجرا میکنه، یک یا دو شوخی رو ایجاد میکنیم پیشکش منظوری تماشاگران و هواداران حج و هواداران مثلا ظرافت ها و خوشبینی ها میکردیم، اونها معقول دارن و تماشا میکنن. از کوشش میکنیم از هر یک مناطق جمهوری مثلا با لحنی اونها گپ زنیم تا به عزت نفسی کسی نرسد و خوب باشد، حرفه‌ای باشد.
میشود برای شنونده ما از حجبه ها یا لطیفه های خودتان میگفتید؟
یک لطیفه خوبی اون رو خواندم و اون رو ثبت کردم. مثلا در اونجا یک دو نفر پیرو مثلا کمپیر مثلا اردوشون در نزد یک روزنامه‌نگاران مثل شما مصاحبه دارن و گپ میزنن و البته در باره حیاتشون کمپیر میگه میزنند که ما میقدر سال زندگی کردیم، 60 سال زندگی کردیم، سوی 14 نبیره شدیم، این خیلی این خیلی ما اینقدر هم دیگر احترام داریم، هم دیگر دوست میدارم. مصاحبه میگه راست راست 14 نبیره داریم، این با این نه 14 فردن داریم و 48 نبیره داریم، خدا با شکر. هی کمپیر زوره بود. کمپیر میگه در برابر یعنی که من مثلا کاروبار خانه رو روزگار میکردم، خروب میپختم، مصاحبه فقط اگه دست من خروب میخورده، لیکن من بوز کاری سهرا هم میکردم. برای همینم که جای گپ شما جای خوابوی ما خونه خوابوی ما علایی در بدن. بعد روزنامه‌نگارم که البته کنچکو آنو با
میگم میبخشید من که خودم روزنامه‌نگار هستم بسیار کنجکاوی هم دارم. عجیب شد شما جوی خودتون علایده و با صاحب 14 فرزند. آخر هر یک مرد بابای میخواد نوازش و مهربانی زن رو سخنهایی که سخنهای زن رو شنود شما در این حالت چیکار میکردید؟ پیرزن که حاضر جواب هست میگه که خیلی چیکار میکردم من بسیار کمی زنه که چپخان بودم همین مصفیدی من یک تو تک داشت نه هم وقتی که به خمار این محبت ما که پیش بود همون ایو خونه میگرید همون نشه میناخ بعد من میومده بکتم بابای حبیب نه نه وقتی فتن میومده بسیار سخنهای خشوش میکردم نوازیش میکردم با گشتن میرفت این روزنامه‌نگار که گفتم باید حتما کنجکاو هست آخر این که مرد فهمیدیم بابای حبیب فهمیدیم اگر مثلا خیلی ما زن ها هم نیاز داریم برای مهربانی برای نوازیش برای یک سخنی خوب اون وقت شما چی کار میکردید اگر برای نوازیش میرونی خوب میومده پشت درش میکردم بابای حبیب همو نه تا نه وقتی ها که در گوش شما میتر یک آواز نه آمده اگه جایی این خیلی میکردن
سلام هم بسید
سفت هم کردیم روی نوار میاد و تماشا بینی سر زکی و بسید خلق دوزگاه حجمو یا تماشا میکنن
علاءالدین عبداللهی قهرمان های حجب شما مردم این منطقه های گوناگون است از جمله منطقه رشت و ختلان و بدخشان در این باره بگویید.
من بسیار دوست دارم هر یک مناطق جمهوری است و از اون جمله بدخشان رو با این قدر فولکلور و اتنوگرافی با این قدر صنعت خاصی خودی بدخشان و لحن گبزنی بدخشان من مثل لحن سخنرانی مثلا گرجه ها به زبان روسی است که قدر شیرین است شیرین است در حقیقت وقتی که ما یک بدخشی با زبان مثلا تاجیکی حرف میگوید گرچنده که اونا تاجیکان بدخشان مثلا شغنیان و روشانیان چکل به ما شیرین میتواند یک زیبایی دارد یک مردم رو جمع میکنند و من کوشش میکنم که همین رو نشان دیم یعنی محبتم را خوشم قبول میکنند یعنی که اونا فهمیدن که این محبت است. این یک پهلوی مثلا قهرمانی که مثلا بدخشان است این هم حرف می وقت در بدخشان خیلی خوب هم میپذیرن خیلی هم قبول میکنن احترام دارن.
علاءالدین عبداللهی در باره موقع تئاتر در تاجیکستان صحبت کنید که تشکر زیاد یک صحنه شما به خاطرم رسید که شما با شیوه بدخشی اجرا کردید و نقش سه نفر را اجرا میکنید قاضی زن و شوهر که در تالار دادگاه میخواهند نکاح رسمیشان را بکار کنند واقعا خیلی زیبا است اما مشکل امروزه جداشوی آیله ها را در تاجیکستان نشان میدهد شنونده های عزیز بیاید این پارچه صدای نقش آفری علاءالدین عبداللهی را با شیوه بدخشی که همزمان نقش زن و شوهری که میخواهند جدا شوند و قاضی دادگاه را اجرا کرده است با هم میشنویم.
عریضه دواگی دواگر از سوی و رفیدمو نسبت جوابگر از سوی رفیده شو
تشکر
وید بکر نمودن عبد نیکو وارد گردیده بود امین را خود رسان میکنم که در مرافع اول ما سه ما مولت آشتی داده بودیم راستیگر سود در اینجا یکان حالت غیر استثناء نمیبیند یعنی جوابگر اصایف رفیدشا یکان اویله دیگر برپا نکرده است نسبتی اویله و فرزندانش یکان خیانت نکرده است رنج و عذاب نمیدید بعد اواگر اصایف رفیده ما بوده میشد مرحمت
تشکر محترم سودیم اگر پسجو کنیم که برای چی سبب شد و من یک اویله بسیار آباد اویله که بسیار خوب بود هم دیگر محبت بود مو مسئله عریضه دواگی جدا شویده من نوشتم مقصد در اون بود که همون عشق محبت اساس اوله چی است محبت از عشق است همون عشق و محبت ما گم شید اول قل نغز میدید این سینات خخ شروع شدید این خخ زیبا شدید کرتز زیبی دارید ها تو چخی نغز یا خودت خخ شروع هست حالا ای گفو تماما نیست یه تا گفت تامن نیست یک گوشه خیلی فراموش کرده میامد عشق آمد و خیمه زد بسر وای دلم ای وای دلم وای دلم وای دلم خاک خلق دلم هیچ دیگه نغز نمیبینم عشق من گم شده یک اون بر نمیره که من نغز میبینم اینا برم فکر کردم مگز علام میکرد علام میکرد که کتم نه زندگی نمیتونم کتم من کتم جدا میشم آخی عشقی نباشه محمد کی نباشه چی کار میکنم خیختون یه نگاه کنیم محترم سجا یک نگاه کنیم یک طوری مو یعنی سفید نشده یک اوزنگ دروش نیسته من مردم ای بودرین که در مولیدن و ایسمی تنکدن و قیمو کدن و جرغود چیل روغن و اکام چیل او جنگ دنیا داروی من ای باری زندگی را سنه کشیده بودن قطعه آدم بپرگو ای خیلی بچه اسمای محبت سینی من نگو نکفرمی
خوش تشکر شما چی میگوی جاوگر از سوی فرفید شاه
تشکر روستیگب عریضه دبوگی دبوگر از سوی و رفید مورا ما اعتراف نمیکنم چونکه اولان که روستیگب من جدوشدنی هم نیستم ما عاشق شده گرفتگیم همین زنه فرزندم هم دوست میدارم و اونی که شما زیر نسبت جدوشدنی این کس عریضه کردن باید بفهمن چونکه دلی من فکری من پورا به فرزندم های و من روستیگب عزیر یک نیت کردم که میخوام ما همدیگر را بفهمیم زندگی کنیم این کس من همدیگر را موشق شده گفتگیم چون که خچون میدونن که مرا در دیه همه کشلاقی که تولو شده بدیم تو مکتب میونه و تو کلان شوی را همه مرا شروع میکنن
برای میگم که دو جدوش چیم همی سه فرزندن با تکران چه میگم همی سه فرزندن تو تا شما میگیرم قاکی پدری کردنی باشد چه بگیره کلون کناف
نی خیلی نمیشیده و چخیر میشیده که دو فرزنده او میگیرده یک فرزنده من هر سی شما میگیرم من مرده که ما کلون شو میگیرم اگر قدر سخت خواهی داشته باشیم برای فکر کنه با مولات اشتی بتین فرزنده را خیلی میگم میکنم بلک شو نمیگیرم
نی دو تا شما میگیرم مرشد دیگر جایش بحث نیسته فهمیدی
نی دو تا شما میگیرم
نی گفتم نی دو تا شای من یک تا شای خیلی تموخب تو جوی بحث دیم جا که برو کتاب دیم پیشم ازو میکرد چی و چشم شبینی میگو میخرد اوزی
باز میر نقل دو تا شما میگیرم از چاو بگیرم
نیه گفتم نی دو تا شما تا شای خیلی دو تا شما تا شای خیلی باز
کن
این با خدا
برم
اوی فشورم بلند ای در مرا یک را فشورم بلند شدم الو میگیرم گوش کنی هم دو تا سه فرزنده دو تا شما میگیرم پدری میگیرم پدری زیاد که داشته باشه تفران شما بگیره اکشا خدا بگیره
نی دو تا شما میگیرم یک شما بگیرم
گوش کنی یک تکلیف محترم سجر یک تکلیف حاضر ما میریم خانه سال آینده میریم یک سال پس میریم دیدیم باز دیگر بایم قدر پول هم نیست قباره هم ندارم خیلی به هر حال یک زور میزنم فرزندم سال آینده که چهار تشیدن اما بعد میریم در همی جبو تقسیمات عادلانه برابر تقسیم شد میکنم دید چه من میگیم دید چه همیشه تقلید ما خلاصه در اومد
شنونده های گرامی واقعا یک صحنه جالبی علاءالدین عبداللهی برای شما پخش کردیم تشکر زیاد واقعا خیلی زیبا اجرا کردید بیاید برمیگردیم به سینما و تئاتر نقش بیننده ها در تئاتر خصوصا در جنوب تاجیکستان چگونه است؟
خیلی خوب است که این سوال رو دادید فکر کنیم در خطان امسال یک نوید های خوبی فرنگی هم انجام میفت مثلا از اونی که در خود مرکزی ولایت خطان کشاده شدنی تئاتر نخ تحت است این بایسی عرضی چند این ساله این ما بود که مثلا در برابر تئاتر موسیقی مساکوی باز یک تئاتر باشد که تئاتر عروسک تئاتری که مثلا برای کودکان خدمت کنند برای مثلا بچه ها خدمت کنند و نمایشنامه های پیشکش کنند و این تئاتر در نزدیک ما است و این روزها فعالیت دارد در که چهار نمایش رو روی صحنه برآوردن و این باعث خوشحالی و دستگیری است خیلی خوب است خود مرکزی ولایت ما خطان سینما فعالیت دارد ریاست تاجیک فیلم ها کشاده شد فیلم از باختر از بوستان تا بوستان رو تماشا کردیم یک فیلم مستند خیلی خوبه که در از اوی از تاریخ شهر باختر حرف میگوید و بنزدیک یک فیلم خوبی دیگری ایجادی خطان سینما ظفر ولی با نام ساو پیشکش شد و نخست نمایشش بود و از اون من افتخار دارم که و خرسندم شدم که در فستیوال بین المللی دیدار فیلم پرویز رجب‌زاده خیالی مثلا در بخش فیلم های تاجیکی جایزه اول رو گرفت فیلم های پرمترانه پلومترانه فیلم ها این هم اینه که گوهی اون است که جوانان شغل دارن زغ دارن به گرفتن مثلا فیلم های خوب روی صحنه برآوردن نمایشنامه های خوب
علاءالدین عبداللهی سال 2018 برای شما چی سال بود و انتظاری شما از سال 2019 چی است؟
این سالم خیلی کوشش کردیم که نمایشنامه های نو ایجاد کنیم شکر های نو زیادتر بود میتونستم زیادتر ایجاد کنیم لیکن به همینش هم شکر که ایجاد کردیم دستاورد ها با دست آوردیم سال یک احترام مردم را دیدیم ما مثلا نیا داریم یک نمایشنامه مثلا نویرو در تایی اتخان سیزاده عمری خیام رو روی سحنه براریم.
صحبت ما رو با علاودین عبدالایف هنرپیشه خلقی تاجیکستان در برنامه مهمانی آزادی شنیده. اینجا برنامه به آخر میرسد، تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. کمیته تدارکات بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو جدول کاملی مسابقات و چاره‌بینی ها را تصدیق نمود. در این باره سامانه رسمی کمیته تدارکات بازی ها خبر داده است. برنامه بازی ها 33 نمودی ورزش را در بر می گیرد. مراسم افتتاح بازی ها 24 ایول دایر می گردد. اولین قهرمان المپیاد روز 25 ایول سال 2020 در مسابقات آید به تیراندازی از تفنگ پنئوماتیکی به مسافه 10 متر میان زنان معلوم خواهد شد. بازی های تابستانه المپی در توکیو از 24 ایول تا 9 آوگوست سال 2020 برگزار می شود. یادآور می شوم در بازی های 31 تابستانه المپی که سال 2016 در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا برگزار شد، تاجیکستان را 7 ورزشگر نمایندگی کرد. از بین آنها تنها دلشاد نظرف مدال به دست آورد. او در مسابقات گرزاندازی با نتیجه 78 متر و 68 سانتی متر به عنوان قهرمانی دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت. در همین حال گرزاندازی معروف تاجیک با مسابقات قهرمانی آسیا که از 21 تا 24 اپریل در قطر برگزار می شود آمادگی می بیند. دلشاد نظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کوشش میکنم که مدال به دست بیارم. در ورزش پیشگویی کردن مشکل است، اما امیدوارم که موفق میشوم.
Получится, конечно, это спорт, здесь невозможно загадать, но будем надеяться, что всё сложится удачно.
از 13 تا 15 اپریل در شهر لازان شویتزاریا فورم یا همایش بین المللی ورزشکاران دایر شد. همایش را کمیسیونی ورزشکاران کمیته بین المللی المپی برپا کرد. در این همایش 350 وکیل از 206 کمیته ملی المپی شرکت داشت. در فورم نهمی بین المللی ورزشکاران تاجیکستان را شهریار دمینف قایقران معروف تاجیک نمایندگی کرد. در این باره به رادیوی آزادی نادر سفرف دبیر کلی فدراسیون قایقرانی تاجیکستان خبر داد. او افزود:
شهریار دمینوف سال گذشته در بازی‌های استوایی سزاوار مدال نقره گردید و این سال در مسابقه جام خوشادی جهان که در شهر بهاپالی هندوستان برگزار گردید سزاوار 3 مدال گردید.
با گفته نادر سفرف، قایقران تاجیک شهریار دمینوف برای دریافت راحت به بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو ژاپن مبارزه می برد. شهریار در مسابقه لیسنسیونی یا انتخابی آید به قایقرانی در بایدرک و کنای که اخیر ماه می در شهر بوداپشت مجارستان برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. ورزشکاران تاجیک در جام بازی آسیا آید به گوشتی جودا میان نورسان و جوانان در شهر تاشکند 5 مدال از آن جمله یک نشان طلا، یک نشان نقره و 3 مدال برنجی به دست آوردند. این مسابقه عنعنوی که سر از سال 1993 به خاطره استاد ورزش اوچکون مرادوف دایر می شود به تقویم فدراسیون بین المللی جودا داخل است. مسابقه امساله از 12 تا 15 اپریل
در پایتخت ازبکستان در مجمع ورزشی اونیورسال با شرکت 245 ورزشگر از 6 کشور امارات متحده عرب، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان دایر گردید. گوشتگیری تاجیک امام رضا انورزاده که در رقابت ها میانی نورسان در وزن زیر 90 کیلو در قوازمایی نهایی مراد ارکینف را از ازبکستان مغلوب کرد، برای جای اول با مدال طلا مکافاتانیده شد. شاهیده قلندرو که در سبقت دختران در وزن زیر 57 کیلو در فینال از دریا کشنه روسیگی مغلوب گشت، برای جای دوم مدال نقره گرفت. با سه ورزشگر دیگری تاجیک اهلیا مومینوا، محمد رضا قواتف و شریف جان نظریف برای جای های سوم مدال های برنجی سپرده شد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان مردان و زنان که از 17 تا 27 اپریل در شهر بانکوک تایلند برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون بوکس هواسکاری تاجیکستان، باید دسته منتخبی کشور تحت رهبری سرمربی پرویز احمدف 11 مشتزن داخل است. در سبقت مردان تاجیکستان را 6 ورزشگر شیر محمد رستموف، سامان حبیبوف، بهادر عثمانوف، میرزا محمد بختیار، شباس نعمت اللهیوف و سیاووش ظهوروف نمایندگی میکنند. در سبقت زنان باشد 5 نفر سمیا قاسموا، میجگانه سمدوا، شایره زلقینروا، ایدیما خولوا و نیلوفر بابایوروا اشتراک مینمایند. بر اساس مقررات نوی سازمان بین المللی بوکسی هواسکاری، ورزشکاران من بعد در مسابقات قطعوی به بازی های اولمپی راحت نمی گیرند. با آنها جهت دریافت راحت و بازی های اولمپی سال 2020 در توکیو امتیاز ها داده می شود. شایره زلقینر و ورزشگری معروفی تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مسابقات قهرمانی آسیا در بانکوک او در وزن زیر 60 کیلو رقابت میکند.
در چمپیونات آسیا در وزن 64 کیلوگرم برآمد کردم و در جام جهان در وزن 75 کیلوگرم. وزن های 51, 60, 75 کیلوگرم ها این وزن های المپی می باشد. برای همین من وزن خودم رو بالا کردم و کوشش میکنم که با بازی های المپی راحت گیرم.
باید گفت که مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان مردان و زنان برای اولین بار در یک زمان و در یک مکان دایر می‌گردد. دور دومی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی که روز پنجشنبه 11 اپریل شروع شد، شام یکشنبه 14 اپریل به پایان رسید. دسته استرفشن شهری استرفشن در میدان خود بر تیم خوجند شهری خوجند با حساب 2-1 غالب آمد. باشگاه استقلال دوشنبه قهرمان فعلی تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور دسته مهمان ختلان شهری باختر را با حساب 3-1 شکست داد. باشگاه ЦСКА پامیر دوشنبه در میدان خود از تیم پنچر ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 0-1 شکست خورد. در بازی آخرین دور دوم روز یکشنبه دسته ریگر تدازی ترسونزاده در میدان خود به دروازه تیم کوکتاش ناحیه رودکی 3 گلی به جواب زد. با این ترتیب دسته های استقلال و پنچر که در 2 بازی 6 امتیازی گرفتند در جدول مسابقات پیش صفند. با در نظر داشتی تناسب بهتری توپ ها استقلال جای اول و پنچر جای دوم را کسب نمودند. 4 دسته ریگر تدس، استرفشن، خوجند و کوکتاش که 3 امتیازی گرفتند متناسبان در زینه های از 3 تا 6 جایگیر شدند. بازی های دور 3 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 21 و 22 اپریل برگزار می شوند. زمنان نومانجان یوسوپوف سرمربی باشگاه فوتبال خوجند پس از باخت دستش به تیم استرفشن از وظیفه‌اش استعفا داده است. نومانجان یوسوپوف روز 15 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
پس از بازی با دسته اخلاص ما با بازی گروهی بر اومدیم. بعد این بازی ها چند بازیگر خیلی ضعیف مشق میکردن و به خویش. من خواستم رفت که با این بازیگر رو من در آینده بسیار عذاب میکشم و پس از این باخت من خواستم برای رفت که در اینجا آینده نیست و من با استعفا رفتم و خویش بود.
در واقع نورمانجان یوسوپوف آخری ماه فوریه سال گذشته سرمربی تیم خوجند تعیین شده بود. خوجند تحت رهبری او پارسال برنده مدال های نقره مسابقات قهرمانی تاجیکستان گردیده، امسال برای اولین بار به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه پیدا کرده است. ویتالی لفچنکا که پیشتر به دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان رهبری میکرد و همزمان یاوری سرمربی تیم ملی کشور بود، سرمربی نوی باشگاه فوتبال خوجند شهر خوجند تعیین گردید. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، 16 اپریل ویتالی لفچنکا به حیث سرمربی نو به اعضای دسته معرفی شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. روزی 17 اپریل بازی های دور دوم جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی با شرکت دو باشگاه فوتبال تاجیکستان، استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند برگزار شدند. دسته خوجند جایزه دار نقره قهرمانی تاجیکستان در میدان خود با تیم داردای بیشکک قهرمان قرغیزستان رقابت کرد. در این بازی که در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند شامی چهارشنبه 17 اپریل به پایان رسید، میزبانان با حساب 3-1 پیروزی به دست آوردند. حساب را در این دیدار بکجان سگینبایف بازیگری داردای در دقیقه 17 باز کرد. دلشاد واصف حملگری خوجند در دقیقه 42 حساب را برابر نمود. گل دومی میزبانان را نیز دلشاد واصف در دقیقه 63 به ثمر رسانید. عظمت بایماتف حمایتگری داردای در دقیقه 79 دیدار در جریمه‌گاه دسته مقابل رقیبش قاعده بازی را ویران کرد. بایماتف که از جانب سرداور بازی کارت سرخ گرفت از میدان خارج شد. توپ را از جریمه 11 متری یا پنالتی جهانگیر ارگاشف در دقیقه 90 به هدف رساند. همین تاریخ در این بازی خوجند با حساب 3-1 غالب آمد. این اولین بازی و برد خوجند تحت رهبری سرمربی نوی دسته ویتالی لفچنکا به شمار می رود. او بعد انجام بازی مقابل تیم داردای چنین ابراز نظر کرد.
بچه ها دستوری ما را بجا آوردن، خوب و صحیح بازی کردن، از لحظه های گلزنی پرثمر استفاده بردن. با آنها تشکر می گویم که مخلصان را شاد گرداندن. از مخلصان نیز برای دستگیریشان سپاسگزارم.
حملگر خوجند دلشاد واصف که در این بازی دو گل زده بازیگری بهترین دیدار اعتراف شد میگوید:
چه قوتی بود، چه بازی، هم بازی قوت را داریم که بازی را غلبه کنیم برای که آینده با بازی داریم. در اینجا کمک بچه ها بود که خیلی فضل دادن، دو گل زدن با یاردن بچه ها، 11 کسی که برامان بچه که اصلا برامان یاردن کنم و گل زدن. این غلبه همه کمانده است.
در بازی دیگری دور دومی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی، دسته استقلال قهرمان تاجیکستان در مهمانی با تیم التناسیر قهرمان ترکمنستان روبرو شد. این بازی که بیگاه چهارشنبه 17 اپریل در ورزشگاه کوپ داغ شهر عشق‌آباد دایر گردید، با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. هر دو گل در نیمه دومی دیدار زده شد. حساب را شیردین بابایف حملگری جوانی استقلال در دقیقه 79 کشاد. گل جوابی را پس از 1 دقیقه حملگری میزبانان سلیم نورمرادوف زد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور دوم در گروه دی، استقلال با 4 امتیاز در جای اول است. خوجند با 3 امتیاز در جای دوم قرار دارد. التین اسیر با 2 امتیاز جای سوم و داردای با 1 امتیاز جای چهارم را اشغال کردند. در دور سوم جام AFC در گروه دی، روز سه‌شنبه 30 اپریل خوجند در میدان خود با التین اسیر و روز چهارشنبه 1 می استقلال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با داردای بازی میکنند.
کنند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
تو دادم دل کردی روز من مشکل، بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل، بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل، کی وفا کنی ای دل. بله بله دل به تو دیوانه شد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. در نتیجه باران سختی صبح 21 اپریل و آمدن سیل در ناحیه ترسون‌زاده یک نورس 16 ساله به هلاکت رسیده است. فاجعه در نزدیکی دهه بهارستان به وقوع پیوسته است و ساکنان محله و نجات بخشان جسد عزیزبیگ قلف را پیدا کرده و به والدانش سپردند. یکی از همدهگان عزیزبیگ به رادیو آزادی گفت او سهر چاروی خصوصیشان را برای چراندن به دیر می برده است که زیر سیل مانده است. در جماعت سه شنبه که دهه بهارستان با آن شامل است، خبری مرگ عزیزبیگ را تصدیق کرده و گفتند که در نتیجه فلاکت طبیعی دیگر کسی آسیب ندیده است. جسد عزیزبیگ را همان روز در آرامگاه دهه دفن کردند. در اوکراین دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و ممکن است به حکومت داری رئیس جمهوری فعلی پترو پاروشنکو خاتمه گذارد. نظرسنجی ها در آستانه انتخابات نشان داد که رقیب 41 ساله او حجو نگار ولادیمیر زلنسکی طرفداران بسیار زیاد دارد. پترو پاروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز 21 اپریل هنگام رایدهی در شهر کیف گفت: بسیار مهم است مردم هنگام رایدهی به خیرات تکیه کنند، نه به لطیفه ها. ممکن است در اول اندک خنده دار باشد، ولی بعدا می تواند دردناک شود. در یک نظرسنجی ریتینگ مؤسسه تحقیق افکار عموم از روز 8 اپریل، تقریبا 58% مردم گفتند به طرفداری زلنسکی رای می‌دهند. فقط 21% گفتند که در انتخابات روز 21 اپریل پترو پاروشنکو را دستگیری می‌کنند. ولادیمیر زلنسکی روز 19 اپریل در مباحثه سیاسی با پترو پاروشنکو گفت که سیاستمدار نیست و فقط یک فرد عادی است که می‌خواهد نظام فعلی را بشکند. پترو پاروشنکو گفت زلنسکی تجربه ندارد و نمیتواند همچون رهبری دولت در برابر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بیستد. در نتیجه سلسله بمب‌گذاری‌ها در شریلانکا کمش 200 نفر کشته شدند و بیشتر از 400 تن دیگر زخم برداشتند. ترکش‌ها روز 21 اپریل در مهمانسرا و کلیساها در پایتخت کشور شهر کلومبو رخ داد و در محل عبادت آنهایی که عید فوسها را تجلیل می‌کردند. در شهر نگومبو در شمال پایتخت در سه کلیسا و در شهر باتیکالو در یک کلیسا ترکش به عمل آمده است. سه ترکش دیگر در مهمانخانه‌های 5 ستارگی به وقوع پیوست. منگلا سماراویرا وزیر مالی شریلانکا گفت ظاهراً این حمله‌های هماهنگ شده را برای قتل و برانگیختن وحشت و بی‌سر و سامانی براه انداختند و آدمان زیادی بی‌گناه را کشتند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت حمله‌ها را بر دوش نگرفته است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با چندی از مقامات بلندپایه روسیه ملاقات کرده است. بنابر گزارش‌های رسانه‌های دو کشور، طرف‌ها درباره اجاره بندر ترتوس سوریه گفتگو داشتند و ممکن است سازش در این زمینه را امضا کنند. روسیه می‌خواهد پایگاه نظامی مسکو را برای 49 سال به اجاره بگیرد. وزارت امور خارجه روسیه گفت که بشار اسد با الکساندر لاورنتیف فرستاده خاص برای سوریه، سرگئی ورشینین معاون وزیر امور خارجه، یوری بریسوف معاون نخست وزیر و چندی از نمایندگان وزارت دفاع روسیه صحبت کرده است و گفته این مقامات دور دیگر مذاکرات صلح، همکاری های تجارتی دو جانبه هم بررسی شده است. خبرگزاری تاس از قول یوری بریسوف نوشته است قرارداد اجاره ترتوس به زودی امضا می شود. شورای فدراسیون روسیه ماه دکبر سال 2017 سازشنامه با سوریه را تصویب کرد که به نیروهای روسیه اجازه می دهد از پایگاه ترتوس استفاده برند. این سازشنامه بخشی از تلاش های روسیه برای تقویت نفوذش در خاورمیانه نامیده می شود. تلویزیون دولتی عربستان سعودی گزارش داد که ماموران امنیتی از حمله مسلحانه به یک اداره پلیس در ولایت ریاض پیشگیری کرده و 4 نفر حملگر را کشتند. تلویزیون العربیه روز 21 اپریل گفت حادثه در شهر زلفی واقع در شمال غربی ریاض به وقوع پیوسته است. با گفته تلویزیون حملهوران در دست پولیمیت، بمب و دیگر نوخوی اسلحه داشتند. بعد شروع سرکوب اعضای القاعده در عربستان سعودی در 10 سال پیش، آشوبگران به چندین اداره امنیتی حمله کردند. مقامات رسمی عربستان سعودی حادثه را شرح ندادند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه خود تاجیکستان را به قطار کشورهای سرکوبگری آزادی بیان و نزدیک به خط سیاه جای داد. در رده‌بندی امساله سازمان تاجیکستان 12 زینه پایین رفت و در بین 180 کشور در مقام 161 قرار گرفت. سال گذشته تاجیکستان از روی معیارهای رعایت آزادی بیان در جای 149 بود. یا هم بیر مسئولی دفتری آسیا و اروپای سازمان خبرنگاران بدون مرز در صحبت به رادیو آزادی گفت تاجیکستان به خاطر سخت‌تر کردن فشار بالای مطبوعات مستقل جایگاه خود را از دست داد. او گفت در تاجیکستان محدود کردن سامانه‌ها، بسته شدن نشریه‌ها و فشار بر روزنامه‌نگاران افزوده است. سال گذشته هفتنامه آزادگان و پایک بسته شده، خیرالله میرسعیدوف روزنامه‌نگار مستقل 8 ماه در زندان بود. بر علاوه آزار ژورنالیستان و شانتاژ آنها از جانب مقامات از مشکلی‌های دیگری آزادی بیان گفته شده است. تاجیکستان حالا در روی خط سرخ، معنایش بد و در همسایگی با خط سیاه یعنی بدتر قرار دارد. علیم سلیمزاده رئیس کمیته روابط بین المللی اتحادیه‌های جمعیتی و اطلاعاتی پارلمان تاجیکستان روز 18 اپریل گفت حرف‌های سازمان خبرنگاران بدون مرز یک جانبه است. او گفت قانون‌های تاجیکستان آزادی سخن را کفالت می‌دهند.
آزادی بیان در تاجیکستان طوری است که قانونگذاری کشور اون تنظیم کرده است. مردم آزادانه فکرشون میگویند، می نویسند، صحبت میکنند. خب این نظری شخصی اونا است، اونا با هر چی گفتن گیرن، بالا میبرن، پایان میبرن، اختیار دارن. یکی واقعیت باید دید. ما در مقایسه هر چیز باید مثلا نویسیم یا گوییم یا نتیجه گیری کنیم.
ادعای سلیمزاده در حال است که خبرنگاران بدون مرز میگویند در سمت آزادی بیان تاجیکستان برخلاف کشوری همسایه‌اش ازبکستان حرکت میکند و در آسیای مرکزی پس از ترکمنستان در جای دوم قرار دارد. در رده‌بندی امساله خبرنگاران بدون مرز ازبکستان 5 زینه بالا رفته در مقام 160 قرار گرفته است که یک زینه بالاتر از تاجیکستان است. نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان گفت بعدی در گذشت اسلام کریموف پرزیدنت پیشین ازبکستان جایگاه این کشور در سمت رشد آزادی بیان از تاجیکستان بهتر شد، اما با گفته او برعکس در تاجیکستان رسانه‌های مستقل در حالت بحران قرار دارند و شرایط برای رشد رسانه‌ها موجود نیست.
رسانه‌های تاجیکستان در بحران قرار دارند، در حالت بحران قرار دارند و شرایط برای رشد آزادی رسانه اخبار عامه موجود نیست. البته بالا رفتن ازبکستان در این ریتینگ یا شاخص اساسهای خود را دارد، زیرا بعد سری خود از آمدن رئیس جمهور دوم ازبکستان شوکت مرزیویف شرایط برای دیاره آزادی بیان، آزادی انسان بیشتر فراهم آورده شده است.
سازمان خبرنگاران بدون مرز هم گفته است اکثر رسانه‌های مستقل تاجیکستان مجبور بودند یا بسته شوند و یا از کشور بیرون شوند. آنهایی که در داخل ماندند مجبورند با سدبندی‌های اینترنتی مقابله کنند و زیر فشار قرار داشته باشند که آنها را به خود سنزور می‌برد. ظفر صوفی مؤسس خبرگزاری و نشریه آزادگان می‌گوید بنابر فشار در تاجیکستان کشور را ترک کرد و حالا تصمیم دارد رسانه‌های خود را در خارج فعال کند. و گفت
حالا امکانات ما در بیرون واقعا بیشتر است. از کدام نظر؟ از اون نظر که ما دیگه سانسور نمیکنیم و شاید رعایت هم نشود در خیلی موارد. البته حدی هم مثلا آزادی یک کمی از حد مرزهای هم شاید بیرون رود که البته من جانبدار این چیز نیستم، اما با هر در هر صورت در بیرون آزادی فعالیت ما بیشتر است.
مقامات میگویند در حال حاضر در تاجیکستان بیش از 370 نشریه دولتی و خصوصی و خبرگزاری فعال است، اما ناظران امور میگویند بسیاری از آنها از انتقاد آشکارای کمبود جامعه پرهیز کرده بیشتر مشغول تبلیغ دستاوردهایند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نهال خدمات ضد انحصاری تاجیکستان بعد از دو روز نخستین میوه خود را به بار آورد. دو برابر گران شدن نرخ اینترنت در تاجیکستان که با قرار این نهاد صورت گرفت، یک قسم ساکنان مناطق مرزی را مشتری شرکت‌های موبایلی کشوری همسایه کرده است. ساکنان مناطق نزدی مرزی میگویند اینترنت شرکت‌های موبایلی همسایه مثلا قرغیزی ده‌ها مراتبه ارزان‌تر از اینترنت تاجیکستان است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. عبدالقاسم سالف ساکن شهر اسفره یک هفته است که مشتری شرکت نور تلکام قرغیزستان است. میگوید به جز او ده‌ها نفر از جماعت های چورکو و خواجه علا نیز با سیم کارت های قرغیزی روی آوردند. به گفته این ساکن اسفره، اینترنت به مراتب ارزان شرکت های موبایلی قرغیزستان آنها را به سوی خود میکشد.
صفتش ما مثال حاضر وقتا که استقامت ما پسیالک تاجیکان باروخ با همه باروخ نزدی سرحد قرغیز ها مازندگی میکنم دید اونجا با صفتی باید بهتر تیز باید میشد دید پای بست میشد بسیوی تیز تر بنابراین بسارده مردم هوای استفاده میبرن.
همصحبت ما افزود اکنون در جماعت‌های چورکو و خواجه علا بیشتر ساکنان سیمکارت قرغیزی دارند و میانی خود رایگان صحبت میکنند. به گفته سولیف تنها در آیله آنها چهار نفر سیمکارت تاجیکی خود را به قرغیزی عوض کردند. قرار خدمات ضد انحصاری که ارزش اینترنت را در تاجیکستان دو برابر گران کرد با ناراضگی شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی و جامعه شهروندی روبرو شد. صرف نظر از این ناراضگی‌ها این قرار بیکار نشد. بر اساس قرار خدمات ضد انحصاری شرکت‌های موبایلی نرخ 1 مگابایت اینترنت را به 6.2 درهم رساندند و قیمت 1 گیگابایت 62 سومانی میباشد. یک کارمند شرکت موبایلی در تاجیکستان بدون ذکر نامش گفت مجبورند صدها مشتری خود را به همسایگان تحفه کنند. مسئول شرکت موبایلی گفت با چشم خود میبینند که مشتریان از کفشان رفته ایستادند، اما به جز نظاره کردن دیگر کاری از دستشان نمیآید. اینترنت نخستین خدمات نیست که بنابر گرانی در تاجیکستان از استفاده آن دست کشیده رو به کشورهای همسایه میارند. پیشتر از این در پی دندان شکن شدن نرخ چیپته هواپیما مسافران از تاجیکستان تلاش میکردند طریق فرودگاه های ازبکستان و قرغیزستان به خارج روند. رستم گلوف کارشناس بخش مخابرات گفت استفاده از سیم کارت های شرکت های همسایه چیزی تازه نیست، تنها گرانتر شدن نرخ اینترنت این روند را تیزاند. با گفته گلوف پیشراه این روند را تنها با ارزان کردن عین خدمات در تاجیکستان میتوان گرفت.
هزار چیز را غیر قانونی اعلان کنند هر قدر که برزید این چیز مبارزه برن هم، اما تلفن هر کس را به حدود به حدود کفتن نمیشود. خواهند و نخواهند یک سیم کارت مایده چرا از نظری مقامات دور نگاه داشتن میشود. به هر حال مردم اگر خواهد استفاده بردن از این آقیز مدرسانی و آنها استفاده میبرد. برای این بهتر میشود که بزرگ داخلی رو شرایطش بهتر کنند.
رستم گلوف همچنین گفت تنها با بیکار کردن قرار اخیر خدمات ضد انحصاری مشکلی مذکور حل نمیشود. بندشه او باید به شرکت های موبایلی آزادی اقتصادی داده شود تا آنها مثلا در خرید اینترنت انتخاب داشته باشند. فعلا موج شرکت های مبله قرقیزستان قسمتی از قلمرو ناحیه های نزد سرحدی ولایت سغد، شهر خوجند و بوجان، غفورو، کنیبادان و اسفره را فرا میگیرد. همچنان در شرق کشور در برخی موضع های ناحیه جرگتال سابق نیز موج شرکت های مبله قرقیزستان دسترس بوده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بیش از 10 روز می شود دو خانواده ساکنان یک کوچه دوشنبه با کمک همسایگان چوب و تخته های منزلی ویران شده شان را از زیر ویرانه ها بیرون می کنند. منزل استقامتی این دو ساکن شهر دوشنبه شب 5 اپریل از شدت باران زیاد و آمدن سیل ویران شد و آنها از این نگرانند که با گذشت 2 هفته از رخ دادن این حادثه هیچ گونه کمک از جانب حکومت دریافت نکردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. با دلیل آنکه زندگی در منزل های این خانواده ها غیر امکان شده است، آنها فعلا در مسجد محله شان زندگی دارند. بی بی آیشا سالایوی 61 ساله، یکی از جبردیدگان آفات طبیعی، روز 19 اپریل به رادیو آزادی گفت با وجود مراجعات های به تکرارش به حکومت ناحیه شاهمنصور، به آنها کسی کمک نمی رساند بجز از همسایگان. خانم سالایوا که با 700 سومونی در کوچه های دوشنبه راهروی میکند و حالا حیران است که به خانه چیکار میکند.
همه قد متر و 3 متر آب بود. همه بوله آشخانه بودیم. بوله خلدین در اومدیم. بازار هم بچه‌ها برو آوردن. یانگم بچه‌ها بچه‌ها برو آورد. همه التماس همه خانه را بینید یا احوال زندگی کرده نمیشود. همه جا غلطیدگی.
دلشاد اشمیکوف پسر سالایوا گفت شب آمدن سیل برای نجات یافتنشان با کمیته حالت های فوق العاده تماس گرفت، اما از این نهاد کسی با کمکشان نآمد. او گفت با گذشت 10 روز از رخ دادن حادثه، یک نماینده کمیته حالت های فوق العاده همراه با یک نفر از حکومت ناحیه آمده کمی همراه آنها صحبت کرد و خلاص. جورابیک عمروف نماینده ریاست کمیته حالت های فوق العاده در شهر دوشنبه ادعای ساکنان در مورد با تاخیر زیاد رسیدنشان به محل حادثه را رد نموده میگوید آنچه که در صلاحیتشان است انجام دادند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت سنه 6 اپریل نجات دهندگان این نهاد به محل حادثه رفته با جبردیده‌ها برای از زیر خاک برآوردن اشیا و اموالشان کمک کردند. بی بی عایشه ساکنی دیگری کوچه میرزا مستانگولفی ناحیه شاهمنصور از جبردیده‌های دیگر ابراز داشت که قبلا هم 3-4 مرتبه سیل وارد منزل‌هایشان شده بود، اما نه به مثل سیل شام 5 اپریل پرشدت بودند. او گفت یگانه خواهشش همین است که حکومت به آنها در برقرار کردن خانه کمک کند. در کوچه مستانگلوف واقع در شفت فرودگاه دوشنبه در برابر این دو خانواده به خانه دیگر همسایگان هم ضرر سیل رسیده است، ولی در منزل های دیگر امکان زیستن وجود دارد. انتظاری جبردیده ها از دریافت کمک ها از جانب حکومت در حال است که قربان زیدولایف یک مسئول حکومت ناحیه شاهمنصور میگوید حالا معلوم نیست که از حساب حکومت ناحیه چی کمک های به این خانواده ها ارائه خواهد شد. آقای زیدولایف روز 19 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت
هر چیزی که وابسته با مقامات محلی حکومت دولتی بود ما همش آماده کردیم و مقامات اجرایی حکومت دولتی شرط شنبه فرستادیم. در نوبت خود اهالی محله بدین اقدام گرفتند که خانه‌ای که همدیارشون در اونجا زندگی میکرد فرو رفته است ساخته با او پیشنهاد نمایند.
شب 5 اپریل امسال در دوشنبه و منطقه های دیگر باران سخت بارید و با کمیش 1 ساعت راههای اساسی پایتخت زیر آب بود. تنها در 3 ماه اخیر در تاجیکستان 500 فلاکت طبیعی مشاهده شده است و از این میان 12 سیل و ترما و آبخیزی به مردم و اقتصاد کشور زیان رسانیدند.
Hey, hey, lila la, oh, lila la, hey, hey, oh, lila la.
بودی آخر دوستت ندارم، برای دیدن تو چه بیقرارم، ای شام و روزم بیا دیگر مسوزم، عهد که با تو بستم عاشقتم هنوزم، نه 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 تو نگو نمیشم این عاشقی چی بشم، نه من از تو جدا نمیشم بیراهی تا همیشم.
Улмас Боронов, як ормади собиқи фурудгоҳи Душанбе, 7 моҳ пеш ба сафи бекорон пайваст. Дар ин муддат тамоми талошҳояш барои пайдо кардани кори нав бенатиҷа анҷом ёфтааст. Ҳатто дар сохтмонҳо ҳам ӯро ба кор қабул намекунанд. Сабаб ҳам ин аст, ки аз фурудгоҳ бо ҷазои маъмурӣ ронда шудааст. Бо ин шева ронда шудан аз кор, ба гуфтаи Улмас, ӯро дар чашми корфармоҳои дигар мисли як ҷинояткор муаррифӣ мекунад. Ҳоло ин ҷавон барои пок кардани доғ аз дафтари меҳнати фурудгоҳи Душанберо ба додгоҳ кашидааст. Тафсилоти бештари мавзуро ман Сарвинози Рӯҳуллоиро кунам. Улмас Боронов 35 сола ки 9 сол дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ба ҳайси борбар кор мекард, аз тарафи корфармо ба сабаби бемасъулиятӣ дар кор ва гумшудани багажи мусофирон аз кор ронда шуд. Аммо Улмас идао дорад ки ин баҳонаи ҷиҳати холӣ кардани ҷои кори ӯ барои нафари дигар буд. ӯ мегӯяд маъмулан кормандон пеш аз сабукду шудан аз кор танбеҳ ё огаҳӣ мегиранд. ӯ мегӯяд боре ҳам барои бемасъулиятӣ сарзаниш нашудаву огоҳӣ нагирифтааст.
ҳамин сабабшон ҳамеяк ки ман дар маҷлис иштирок накардам. Лекин мо дарак надоштем. Ман дар ин қасари соли кор кардам, ягон бор танбеҳ гирифтагӣ нестем, ягон бор вигвар гирифтагӣ нестем. Бе ягон огоҳӣ чӣ хел одам аз статья мезанем сир мекунем.
Улмас Боронов мегӯяд барои бесабаб аз кор ронданаш аз раҳбарияти фурудгоҳ ба додгоҳ шикоят бурд ва дар марҳилаи аввал баҳси додгоҳӣ ба фоидаи ӯ ҳал шуд. Дар нусхаи қарори додгоҳ, ки дар дасти радиои Озодӣ ҳам ҳаст, гуфта шудааст, ки фурудгоҳ бояд Боронофро ба ҷои кори қаблиаш барқарор ва ба ӯ ҳудуди 20 000 сомонии зарари маънавӣ бидиҳад. Фурудгоҳ низ қарорро ноодилона дониста, ба додгоҳи болои шикоят бурдааст. Намояндагони фурудгоҳи байналмилалии Душанбе, ки Улмас Боронов онҳоро барои нақси ҳуқуқаш ба додгоҳ кашидааст, дар посухи катби ба радиои Озодӣ гуфтанд, ки Улмас Боронов барои ғафлат зими иҷрои кор, роҳ додан ба хато ва барангехтани иғвову нотифоқӣ ва ташвиқи кормандон ба эътироз ба зидди қарори раҳбарият аз кор ронда шудааст. Улмас Боронов мегӯяд, баъди беэътибор шудани қарори додгоҳ дар зинаи дуюми додгоҳ дарк кард, ки пирӯз шудан дар баҳс дар гумон аст ва ба ниҳодҳои дигар шикоят кард. ӯ аз ҷумла ба дастгоҳи раисати ҷумҳурӣ шикоят бурдааст. Улмас мегӯяд, писари ягонаи хонаода аст ва таъмини модари пир ва маъюби бистари ба дӯши ӯст ва аз ин сабаб намехоҳад аз даъвояш даст бикашад.
мегуфтам бо хоҳиш худам бас мекардам. бе ягон статья. хай намедонам ки неки ки ҷоиш ки мерай мега зури мо баробари фурудгоҳ намерасад.
ӯ аз он нигарон аст, ки дар чунин ҳолат иттифоқи касабаи коргоҳ ҳам аз раҳбар ҳимоя мекунад, на аз ӯ. иттифоқи касаба як ниҳоди миёнҷӣ байни корфармо ва коргар ва вазифаи аслиаш дифоъ аз ҳуқуқи коргар, аз ҷумла дар мавриди ба кор гирифтан ва ё аз кор рондани ӯ аст. масъулони федератсияи иттифоқҳои касабаи тоҷикистон дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфтанд, фурудгоҳи байналмилалии Душанбе иттифоқи касабаи худро дорад ва бинобар ин ҳифзи ҳуқуқи ин корманд бояд аз сӯи онҳо ҳимоя шавад. нафароне ки дар муассисаҳои давлатӣ кор мекунанд, узви иттифоқи касаба ҳастанд. онҳо 1% маоши худро ба иттифоқ медиҳанд ва дар вақти зарурӣ аз ҳуқуқи онҳо ҳимоят кунад. Абдумаҷид Боймуродов, як сокини пойтахт, мегӯяд, нақши иттифоқҳои касаба дар ҳимоят аз ҳуқуқи коргарон бисёр муҳим аст, аммо дар тоҷикистон ваз дигар аст.
он нақши иттифоқи касаба таври оддӣ карда халқӣ гӯем ва гӯё падари коргар ҳисоб мешавад. ҳамин дар ҳама замон ва ҳама вақт иттифоқи касаба бояд пушту паноҳи коргар бошад.
ҳуқуқшиносон мегӯянд хориҷ кардани корманд, ки бидуни огаҳӣ ва танбеҳ сурат гирифтааст, ғайриқонунист. Абдураҳмон Шарипов, ҳуқуқшиноси тоҷик, мегӯяд,
дар вақте ки коргар бо корфармо муносибаташон баҳсӣ мешавад ва коргар аз ҷои кораш бо фармони корфармо хориҷ карда мешавад, ин баҳси меҳнат пайдо мешавад, ки коргар метавонад бо тариқи судӣ муроҷиат ба суд оид ба барқарор шуданаш ба ҷои кори пештара муроҷиат кунад. агар нисбати коргар جزای ماموری تطبیق شده باشد و اشغال کردن وظیفه‌اش در همین مؤسسه ای که از اونجا با جرم جوابگری ماموری خورج کرده می شود و دوغ سودی حساب نمی شود.
بحثی بین کارگر و کارفرما در تاجیکستان یکی از مسائل دوغ به شمار می رود، زیرا نقص حقوق کارگر از سوی کارفرما تقریبا به یک کار معمولی تبدیل شده است. در بیشتری حالت کارفرماها در دادگاه ها برنده می شوند. وکالتدار عاید به حقوق انسان در تاجیکستان می گوید تنها در سال 2018 به این نهاد حدود 40 نفر از پایمالشوی حقوق مهنتی خود شکایت کردند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مکرم دروازی، یک عرب تاجیک تبار، پس از 500 سال هجرت خانواده‌شان از درواز تاجیکستان به تونس، درک پیوندان خود را پیدا کرد و از قطر به دوشنبه و از اینجا به درواز آمد و میگوید در درواز خویشاوندان بابایی خود را پیدا نموده، با آنها صحبت گرم و با محبت نموده و خاک وطن بابایش را بر رویش مالیده اظهار قناعتمندی کرده است. مکرم دروازی 48 سال دارد، زاده کشور عربی تونس است و حالا در قطر کار و زندگی می کند. تصمیم دارد در بخش مهاجرت شهروندان تاجیکستان به قطر همکاری کند. و پس از سفر به درواز و دیگر از مناطق تاجیکستان در نظر دارد یک مرکز برای دوستی مردم زادگاه باباییش با تونسی ها، یک مرکز فرهنگی بنیاد کند. مکرم دروازی راضی شد که در یک صحبت ویدیویی درباره مهاجرت و سرنوشت باباهای خود به کشورهای عربی نقل کند که چگونه و با چه عاملها هجرت کردند و حالا زندگی آنها به چه رنگ بوده است. من مرزانبی خالقزاد به مکرم دروازی چند سؤال در میان گذاشتم و پاسخهای او را با هم خواهم شنید.
دروازی هي من جبال درواز الشاهقه العاليه الغاليه.
دروازی نام خانوادگی ما هست و این نام از منطقه کوههای بلند ریشه میگیرد و در آسیای میانه در جنوب شرق تاجیکستان جایگیر بوده است. طور نقل کردن باباهای ما 500 سال قبل از درواز هجرت نموده، در قدم اول از راه بخارا به یمن و بعد به تونس رفته اند. محبت به هویت ملی و خصوصا به آبیشخورم مرا وادار کرده است که کاوش های بیشتر انجام دهم و معلومات بیشتر عاید به سفرهای باباهایم به کشورهای عرب به دست آورم. این خوشبختی من است که اصل و اصالت خودم را می دانم و این را باید گویم که امکان مادی هم دارم که باز جستجوی خود را ادامه دهم.
توفرت لي الامكانيات الماديه واللوجستيه حتى اكون هنا، فهنالك من يعرف اصله ونسبه ولكن لا يقدر ان يذهب ويبحث عن ذلك.
مصاحبه ما با مکرم دروازی در شهر دوشنبه صورت گرفت و میگوید در همین هفته سفری به درواز داشت. چهرهش از احساس زیاد سرخ شد و دستش را به طرف درواز برده میگوید من نمیتوانم آن احساسی که به من رخ داد تصویر کنم و با آرامی سخن کنم که از من نزدیکان بابایم چگونه استقبال کردند. مکرم دروازی حالا در قطر کار و زندگی می کند و اصلا به صاحبکاری مشغول است و می گوید اخیرا در قطر روزهای فرهنگی تاجیکستان برگزار شد و در کارگزاری آن شرکت داشته است و با اشتیاق به هنر مردم وطنش توجه و پیگیری کرده است. با وزیر فرهنگ تاجیکستان آروم بیکزاده هم صحبت شدم و چهره های زیبای تاجیکان را می دیدم. این همه علاقه مرا به درواز بیشتر می نمود و می گوید باوری من به گذشتگانم همچون مردم هنرور و دانشپژوه بیشتر می شد که چرا در سالهای ماضی به مرکزها و پایگاه‌های علوم اسلامی کشورهای عربی اومدند.
فقد خرجوا من هنالك الى منطقه بخارا ثم الى اليمن لنشر الدين الحنيف الذي تعلمه ثم التعلم وتبادل الفكر والثقافه الدينيه ونشر الاحاديث. وانت تعرف انه كؤم اسيا الوسطى هي معقل العلماء.
مردم آسیای میانه و از جمله درواز از عالمان با فضل علوم اسلامی بودند و یکی از عامل‌های هجرت به یمن بعد به تونس همین بوده است. یا یک عامل دیگر حمله مغول‌ها در عصر 13 به آسیای میانه بود که جنگ‌های دوامدار باعث هجرت مردم شده.
دولت تاجیکستان 3 ماه قبل با دولت قطر در مورد مهاجرت شهروندان تاجیکستان به قطر یک سازشنامه به امضا رسانیده بود. این کشور می تواند بعد روسیه قزاقستان به یک بازار دیگری مهاجران کاری برای تاجیک ها تبدیل شود. مکرمی درواز می گوید آگاه شدن به پیدا نمودن درواز برایش آخری کار نیست و می افزاید در درواز یک عمک دروازی را پیدا نموده است و گفتم ما سنگ اول آغاز مناسبت های خویشاوندی و فرهنگی و دوستی خویشاوندان خود را می گذاریم. بگذار در ابتدا یک رابطه خانوادگی باشد و بعد آن را گسترش خواهیم داد و تلاش خواهیم کرد که دو منطقه را پیوند دهیم و رابطه های دوستی و برادری را پیش ببریم. در رابطه با سوال رادیو آزادی در خصوص اینکه شما شخصا می توانید برای مهاجرت شهروندان تاجیکستان در قطر مساعدت کنید، گفت بله حتما، من پیشنهاد خواهم کرد که تاجیک ها از شایستگی های زیاد برخوردار هستند و می توانند فعالیت کنند. این اقدام را از طرف خودم با حرف بزرگی یس بله تصدیق می کنم. مکرم دروازی در پایان صحبت اظهار داشت که از بس که تاجیکستان در تونس سفارتخانه ندارد، برای دوستی مردم دو کشور و به خاطر دوستی و نزدیکی تاجیک